بسم الله الرحمن الرحیم. خب در داستان نهی و ما صیغه نهی این سوال رو مطرح کردیم که آیا نهی ظهور داره در استغراق یا مجموع یا بدلیت، با فرض این که نهی ظهور در حرمت داره، این حرمت استغراقیه یا مجموعیه یا بدلیه. در پاسخ به این سوال مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمودند خود نهی ظهور در هیچ کدوم اینا نداره، ولی اطلاق اقتضا میکند که استغراقی باشه. امام فرمودن استغراقیه، اما نفرمودن نکتش چیه، فقط فرمودن عرفاً ظهور در استغراق داره. یعنی وقتی گفته می شود لا تشرب الخمر، ما ازش استغراق می فهمیم که هر خمری حرمت مستقله ای داره. مرحوم آقای صدر با توجه به فرمایش مرحوم آقای خویی، که حالا مرحوم آقای خویی یه بیانی دارن که می خوان بگن چگونه اطلاق اقتضا می کند استغراق رو، که در واقع توضیح فرمایش مرحوم آخونده، که اونجا می فرمان که بدلیت احتمال نداره، چون معنای بدلیت اینه که بعضی از مصادیق رو ترک کنه، که خب ترک بعض مصادیق امر قهریه، نهی اونجا معنا نداره. مجموعیت هم معنا نداره، چون مجموعی بودن نیاز به معونه زائده داره، باید بگه این کل به ماه و کل رو من میخوام، پس نوبت میرسه به استغراق. آقای سعد رضوان الله علیه این بیان آقای خویی رو قبول نکردن. البته ما اشکال کردیم بر مرحوم آقای خویی که بدلی بودن به معنایی که آقای خویی فرمودن نیست، که اگر فرمود لا تشرب خمرن، معناش این نیست که، اگر معناش این باشه که یکی از خمرها رو نخور بقیه رو خواستی بخور، این اون نهی بدلی که مورد نظر ما هست نیست. بله اگه این باشه که خب معلومه اصلا معنادار نیست، چون که هیچ کس نمیتونه همه شرب خمرها رو انجام بده. تو مولا بخواد بگه لا تشرب خمرن، یه خمری رو نخور بقیه رو هرچی خواستی بخور. اگر مولا میگه لا تشرب خمرن، یعنی یکی نامعین از بین خمرها رو نخور. اگر این شد در مقام امتثال، هیچ کدوم رو نباید بخوره. هرچند اگر یه دونه خمر رو خورد دیگه بعدش حرمتی نخواهد بود، یعنی این دلیل دیگه نمیتونه حرمت مجددی رو ثابت کنه به خلاف موارد استغراق. بنابراین ما گفتیم اونجوری که آقای خویی فرمودن بدلیت اینطوری نیست که یک مفهوم لغوی باشه، نه، بدلیت مفهوم قابل تصوری است که بگوید یکی از اینها را انجام نده، که وقتی انجام نداده هنوز اون یکی بر هر مصداقی قابل تطبیقه، در نتیجه باید از همه اجتناب بکنه. مرحوم آقای سعد یه بیان دیگری میخوان اینجا بفرمان، میفرمان اون بیان آقای خویی بیان تامی نیست، خودشون یه بیان دیگری رو ذکر میکنن که این بیان مبتنیست بر توضیحی که قبلا ما همین توضیح رو مفصل دادیم در بحث مره و تکرار. البته اینجا ایشون اونقدر مفصل که ما توضیح دادیم اونجا توضیح نمیدن، فقط اشاره میکنن که اونجا ما گفتیم اکرم العلم عالم در ناحیه متعلق بدلیت و در ناحیه موضوع شمولیت رو اقتضا میکنه، اما این اقتضا ربطی به دلالت امر مستقیما نداره ابتداعا، بلکه مفاد اکرم العالم این استش که طبیعت عالم اگر تحقق پیدا کرد، شما طبیعت اکرام رو محقق کنید، و چون طبیعت عالم تحققش به هر فردی حاصل میشه، برای هر فردی اکرام واجب میشه، و چون طبیعت اکرام به فردی از افرادش محقق میشه، و برای هر فردی یه اکرامی کافیه. در نتیجه مفروض الوجود بودن موضوع و مطلوب الوجود بودن متعلق باعث میشه در ناحیه موضوع شمولیت و در ناحیه متعلق بدلیت باشه. حالا در ناحیه، البته این در جایی که به اطلاق باشه، و الا اگر گفت اکرم کل عالمن، اونجا استقراق از کل فهمیده میشه، اون دیگه واضحه. در مورد نهیم شبیه اون رو میگه ایشون، میگه لا تشرب الخمر، میگه الخمر این طبیعت اذا وجده، یه جایی خمری بود، لا تشرب، شرب این طبیعت نباید حاصل بشه. بنابراین اگر خمری تحقق پیدا کرد، شرب باید اجتناب بشه. برای هر خمری یک لا تشربی خواهد بود. فوقش اینجا که میرسه آی صدر از یه نکته استفاده میکنه، حالا این رو خودش به عنوان یک استثنایی از قاعده تلقی میکنه. اگر عبارت آی صدر رو اینجا ملاحظه بفرمایید، این عبارت ایشون اینه که میگه یکی از مستثنیات قاعده‌ای که در باب متعلق و موضوع گفتیم، یعنی اون توضیحی که در باب اکرم العالم الان دادم، یکی از مستثنیاتش نهیه. میگه در نهی امر، خب متعلق بدلی، موضوع شمولی، میگه این از مستثنیات این قاعده نهیه که وقتی میگه لا تشرب الخمر، الخمر موضوعه، اون شرب هم متعلقه. خب در اونجا گفتیم در ناحیه موضوع شمولیت، در ناحیه متعلق بدلیت. ایشون میگه اینجا در ناحیه موضوع شمولیت و در ناحیه متعلق هم شمولیت فهمیده میشه. اینجا که ایشون میرسه یه نکته ای رو ذکر میکنه که اصلا تو بحثایی که تا اینجا گفته بودیم هیچ وقت این نکته مطرح نشده، بحث مصالح و مفاسد. میگه چون غالبا مفسده در تک تک افرادش خمر وجود داره، پس در ناحیه خمر، یعنی در ناحیه موضوع، این حکم شمولیه، یعنی برای هر خمری یک لا تشربی هست، چون ملاک، ملاک حرمت که همون مفسده است، در هر خمری وجود داره. نه اصلا ایشون دلیلی که ذکر میکنه اینه، تو متن تقریرات این اومده، اصلا اون دلیل رو اشاره نمیکنه که طبیعت مفروض الوجود، اینا رو نمیگه، میره سر بحث مفسده. خب وقتی میره سر بحث مفسده، دو تا اشکال بر ایشون وارد میشه. یک اشکال اینی که آقا جان، این که نهی تابع مفسده باشه و امر تابع مصلحت، اینا حرف عدلیه است. اشاعره که اینو قبول ندارن. بحث ما بحث لغویه، شما اینو کشوندی به یه بحث اعتقادی، ما بحث اعتقادی نداریم الان که. ما میخوایم ببینیم نهی ظاهر در استقراق هست یا نه. شما میگی بله ظاهر در استقراق، چون برابر مبنای عدلیه نهی تابع مفسده. آقا جان به مبنای عدلیه چه کار داری شما؟ خود لفظ نهی ظهور در چی داره؟ با هر مبنایی، اصلا به دین داری نداری، عدلیه هستی نیستی، اون به اون ما کاری نداریم که. بحث ما که بحث دینی نیست اینجا، از اینجا هست. چون ما وقتی داریم بحث میکنیم میگیم نهی ظهور در چی داره، بارها گفتیم اصلا حتی به این کار نداریم که نهی به زبان عربیه، چه رسد به این که این نهی در لسان دین وارد شده، نه کاری به این نداریم. ما میخوایم ببینیم نهی به ماه و نهی به هر زبانی تو هر لسانی با هر اعتقادی ظهور در چی داره. شما این بحث کشوندی آوردی تو سر بعد دعوای اشاعره معتزله، این چه ربطی داره به بحث؟ اشکال دیگری که بر ایشون وارد میشه این استش که خب آقا جان، ما مصلحت و مفسده رو از طریق همین اوامر و نواهی کشف میکنیم، ما که یه طریق دیگری برای کشف مصالح و مفاسد واقعی نداریم که، مگر در مستقلات عقلیه، در غیر دائره مستقلات عقلیه که ما راهی نداریم به کشف مصالح و مفاسد. ما کجا میدونیم در هر مصداق خمر مثلا مفسده هست یا نیست؟ اگر مولا بگه هر مصداقش حرامه، میگیم تو هر مصداقش مفسده است. اگر گفت مجموع به ما هو و مجموع حرامه، میگیم در مجموع به ما هو و مجموع مفسده هست. اگر گفت یه دونه از مصادیق نامعینش حرامه، میگیم یه دونه این نامعینش مفسده داره. این چه ربطی داره به بحث ما که میخوایم ببینیم ظهور نهی چیه؟ شما ما رو انداختی توی چاله ای، به اصطلاح دور گرفتار شدیم. ما از طریق نهی میخوایم کشف بکنیم مفسده رو، شما میگی از طریق مفسده ما کشف بکنیم ظهور نهی رو، خود ما از طریق ظهور نهی میخوایم مفسده رو کشف بکنیم. آقای سعد یه جوابی میدن، من دیروزم عرض کردم، البته من توقع داشتم امروز رفقا تقریرات تشریف آورده باشن، این بحث رو از روی تقریرات درس‌های سعد مطالعه کرده باشن و تو تقریرات با همدیگه دعواشون رو کرده باشن، که من توضیح به اینجا برسونم اینو سریع بگم، ولی خب الحمدلله رب العالمین تحقق پیدا نکرد اون توقع ما. این لااقل اون مقداریش که مشهود بود این بود که جلسه تقریر تشکیل نشد، این مقداریش که مشهود بود، با بقیش هم که البعرتو تدل علی البعیر. اما فرمایش که در جواب آقای سعد میگن، خوب دقت کنید، آقای سعد میخواد بگه من کاری به بحث اشاعر معتزله ندارم. بی خود به من نگید آقا شما چرا گیر دادی به مسئله مفسده، مفسده بحث مربوط به بحث اعتقادیه، چی اصلا بحث ما تو ظهور لفظه، چی میبریش اونجا؟ آقای سعد میگه من به این کاری ندارم، که من میخوام بگم اصلا نواهی عرفی کاری من ندارم به نواهی شرعی. عرف اصلا برای چی؟ یه دولتی، یه رئیسی، یه پدری چرا یه چیزایی رو برای پسرش یا برای مردم یا برای مرعوسین ممنوع میکنه؟ برای چی این کار میکنه؟ خب به صورت متعارف برای این کار میکنه که در اون چیز یه مفسدهی میبینه. مثلا وقتی پدری به بچهش میگه با فلانی رفیق نشو، برای چی میگه؟ برای اینکه میبینه که رفاقت با اون برای این ضرر داره. وقتی رئیسی میگه که آقا در ساعت کاری در مؤسسه شما حق ندارید با اینترنت بازی کنید، برید خبر بخونید، نمیدونم چت کنید، برید شخص صفحات شخصی خودتون اطلاعات بریزید، برای چی میگه؟ با اینکه میگه این مفسده داره، بالاخره میخواد یه کاری توی مؤسسه انجام بشه، نمیشه، شما به کار دیگه دارید میپردازید. اگه یه قانونی میاد میگه که مثلا واردات فلان کالا ممنوعه، برای چی میگه؟ اگه میگه مواد مخدر حملش ممنوعه، برای چی میگه؟ خب اینا برای این مفسده داره دیگه. والا که اگه مثلا فایده‌ای واسه کشور داشت، قاعدتاً که نمیاد منع بکنه از یه چیزی که فایده داره که. بنابراین آقای سعد میگه این که مفسده عامل نهیه یه امر عقلاییه، این ربطی به بحث عقیدتی نداره. میگه ببینید دعوای اشاعره با دیگران فقط در موضوع خداست. اونا میگن کار خدا رو با کار خلق نمیشه مقایسه کرد، اونا میگن خدا رو نمیشه تو چنبره ضوابطی که ما در دنیای عقلا و آدم ها داریم محدود کرد. اونا فقط تو اون قسمت دعوا دارن. اشاعره میگن خدا احکامش تابع مصالح و مفاسد نیست. نمیگن هیچ حکمی که در عالم وجود داره تابع، اونا که نفی نمی کنن. میگن خدا که مثل ما نیست که، ما بله مصلحت میبینیم یه چیزی رو میگیم نه، یه چیزی رو مصلحت میبینیم میگیم باشه، مفسده میبینیم میگیم نباشه، اینا مال ماست. برای خدا نمیشه از این حرفا گفت، خدا هر کاری دلش خواست میتونه بکنه. خواست یه چیزی رو میگه حرامه، ما حق نداریم بگیم آقا برای چی میگه این حرامه، دلم میخواد. یه چیزی میگه حلاله، میگه آقا چخ این حلال میکنی دلم میخواد. اونا میگن تو کار خدا شما حق فضولی نداری، خدا هر که دلش بخواد میبره، هر جایی دلش بخواد میکنه، هر که دلش بخواد میکنه. هیچ قانونی وجود نداره در عالم برای خدا ها، هیچ قانونی. حرف اشاعره اینه، میگن هیچ قانونی که خدا ملزم به رعایت اون باشه وجود نداره. با همین دلیل این مثال معروف که میزنیم که میگن آقا میتونه خدا بهترین خلق خودش امام حسین علیه السلام و نعوذ بالله ببره جهنم، میتونه بدترین خلق خودش شمر ابن ذوالجوشن رو ببره بهشت. هیچ کس هم نمیتونه بگه آقا چرا، خدا که چرا نداره، هر کاری دلش خواست میتونه. این حرف اشاعر است. آیه سعد میگه اشاعر فقط بحثشون در خداست، عدلیه هم حالا یعنی معتزله و شیعه دعواشون با اشاعره در مورد خداست. عدلیه میگن خدا در ضوابطی که عقل اونها رو میپذیره عمل میکنه، خلاف عقل حکم نمیکنه. این دعوا اینجاست. اما اینکه عرفاً احکام مستابع مصالح و مفاسدن، اینکه اشاعره با ما دعوایی ندارن سر این، ما بحثمون عرفیه. آیه سعد میگن ما بحثمون عرفیه و بحث عرفی اصلا کاری به این بحث عقیدتی نداره. بنابراین اون اشکال دوم هم بی ربطه که شما میگی ما از ظهور نهی میخوام بفهمیم مفسده رو، چطور از روی مفسده بخوایم کشف کنیم ظهور رو. ما همینو میگیم که بله درسته، ما از ظهور نهی فوقش، این ظهور نهی رو از کجا ما به دست میاریم؟ ظهورات مگه یه امر عرفی نیستن؟ کل وادی ظهور مگه امر عرفی نیست؟ از اولش که حجیت ظهور رو گفتیم، گفتیم دلیل حجیت ظهور اصلی ترینش ریشهش چیه؟ به عرف دیگه، ارتکاز عقل. همش روی وادی عقلا و عرف داره سیر میکنه. ایشون میگه عرفن چون نهی تابع مفسده است، لا تشرب الخمر ظهور پیدا میکنه در استغراق، چون ظهور پیدا میکنه در استغراق، بنابراین ما ازش وقتی در لسان شارع وارد شد کشف میکنیم که تک تک مصادیق خم مفسده داره. بله، ما در لسان شارع که وارد شد کشف مفسده میکنیم، چون غالبا از مفسده نشأت میگیره و ظهور داره در شمولیه. در ادامه این بحث ببینید آی سعد اینجا دیگه که من میخوام ثابت بکنم که نهی به صورت عادی ظهور در انحلالی بودن حکم داره، یعنی لا تشرب الخمر در واقع جعل یک حکم نیست. اکرم العالم جعل لا تشرب الخمر، ایشون میگه در واقع جعل یک حکم نیست، در واقع مجموعه ای از جعل هاست که با یک عبارت بیان شده. یعنی شارع برای تک تک خمرها یک نهی جعل کرده، بعد این نهی که جعل شده برای تک تک خمرها، این نهی رو در قالب یک عبارت بیان کرده، گفته لا تشرب الخمر. به جای اینکه بگه لا تشرب هذا الخمر، لا تشرب هذا الخمر، لا تشرب هذا الخمر، هی به خمرهای مختلف اشاره بکنه، بگه اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، گفته لا تشرب الخمر، تک تک اینا رو نخور. ایشون میگه این انحلالیه. بعد یه بحث دیگری مطرح میکنه ایشون که ما هم اینجا توی جزوه تحت عنوان امتثال نهی مطرح کردیم، کیفیت امتثال نهی. ایشون میاد توی این بحث دیگر میگه که با قطع نظر از این که نهی انحلالی است یا نیست، یعنی ولو انحلالی نباشد، لا تشرب الخمر بیان یه دونه حکم باشه، جعل یک حکم باشه. میگه ولو انحلالی نباشه، خوب دقت کنید، میگه ولو انحلالی نباشه لا تشرب الخمر، فقط بیان یک حکم، جعل یک حکم باشه و اون حرمت شرب طبیعت خمر، نه حرمت‌های متعدد به تعداد مصادیق خمر. یه دونه حرمت برای یه دونه موضوع که عبارت باشه از طبیعت خمر. میگه حالا اگر حتی انحلالی نبود، آیا در مقام امتثال می شود ما بعضی از مصادیق خمر رو اتیان بکنیم، شربش رو؟ میگه نه، همون بحثی که دیروز گفتیم. میگه امتثال نهی لا تشرب الخمر ولو انحلالی نباشه، ولو یه حکم باشه، ولو یک حکم باشه انحلالی نباشه، امتثالش به اینه که شما هیچ یک از مصادیق خمر رو اتیان، شرب خمر رو اتیان نکنید. بعد ایشون اینجا یک اشکالی میکنه بر بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آغازی ها، میگه در این بحث ما باید از این نکته استفاده کنیم که الخمر طبیعته و به هر فردش طبیعت محقق میشه. بنابراین وقتی گفت لا تشرب الخمر، شما هیچ فردشو نمیتونی اتیان بکنی ولو حکم انحلالی نباشه. اینجا ما باید از این استفاده کنیم. اما در بحث قبلی که آیا حکم انحلالیه یا نه، اونجا نباید از این نکته استفاده کنیم که آقا این طبیعته و چون طبیعت نهی تعلق گرفته به طبیعتش، هر فردی از افراد طبیعت آمد یه نهی خواهد داشت. ایشون میگه این اشتباهه، تو اون بحث نباید از این نکته استفاده کرد. اونجا که صحبت از این است که حکم انحلالیست یا نه، باید برید سراغ همون نکته‌ای که ما گفتیم. آقای سعد میگه یعنی مفسده. اینجا که صحبت از این است که امتثال نهی به چیه، باید برید سراغ این که آیا طبیعت به وجود فردش موجود میشه یا نه. این بحث رو باید مطرح کنیم. این رو شما انشاءالله فردا تقریر و تعطیل نمی فرمایید بحث می کنید. ذیلش یک اشکالی از امام هست. آقای صدر اسم امامو نمی بره، میگه بعض المحققین المتأخرین یک اشکالی کردن که آقا این بحثی که شما میگی مبتنی است بر نظریه مشهور که به تحقق هر فردی طبیعت موجود میشه، اما رو نظر کسانی مثل صدر المتعلقین که طبیعت وجودی جدای از افرادش داره این بحث درست نیست. اون بحثی که بین ابن سینا و رجل همدانی بود، اون داستان رو امام اشاره میکنه. این اشکال اشکال امامه و یه جوابی آقای صدر میده که انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.